أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند تو پناه میبرم. أن أزل أو أزل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أزل أو أزل، بلغزنم یا لغزنم شوم. او أزلم أو أزلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أو يجهل علي، جهد کشانم یا جهد کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی بن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی العباس.
نی صاحب همتی در نشأت همقدم عباس را بعد از حسین، در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دادن، آن قوی پشت خدا بینان از او، وان مشوش حال دینان از او، موسی توحید را هارون از مریدان جمله کامل تر به جد، طالبان راه حق را بود دلیل، رهنمای جمله بر رب جلیل. می گرفتی از شط توحید آب، تشنگان را می رساندی با شتاب، عاشقان را بود آب کار از او، رهروان را رونق بازار از او، روز عاشورا به چشم پر ز خون، مشک بر دوش آمد از شد چون برون، شد به سوی تشنه کامان ره سپر، تیرباران بلا را شد سپر. ای فرو بارید بر وی تیر تیز، مشک شد بر حالت او اشک ریز، اشک چندان ریخ بر وی چشم مشک، تا که چشم مش خالی شد زش، تا قیامت تشنه کامان سواب میخورند از چشمه آن مشک. بر زمین آب تعلق پاک ریخت، و از تعین بر سر آن خاک ریخت، هستیش را دست از مستی فشان، جز حسین اندر میان چیزی نمان، جز حسین اندر میان چیزی نمان.
صلوات خط
جلسه نهم گفتاری پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث. ما به غیر از این 9 جلسه که 5 تاش در روزه صبح‌ها بود و بقیه‌اش هم شب‌ها، یه صحبت‌های دیگه هم قبلا روزه این موضوع داشتیم، یه جوری بحث و طراحی کردیم که اگر یه بزرگواری امشب شب اولی بود که تشریف میاره، مطالب براش قابل استفاده باشه. و شاید تو تمام این گفتگوهایی که در تمام شب‌ها داشتیم، توی این جلسه نهم تقریبا، 3 جلسه هم قبل از این داشتیم، 12 جلسه، امشب گل بحث و اوج کاره. یعنی اگر که برکت اول فضل عباس ما بگیریم اینو، انشالله شما دعا کنین اول خود گوینده بگیره این کلمات امشب و انشالله بارمونو بار سعادتمونو بستیم. بحث از اینجا شروع شد. علم تره کیف ضرب الله و مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. گفتیم که تا اینجا تربیت قرار گرفتن کلمات در جان انسانه. تمام جوامعی که تربیت میکنن، چه یه جامعه اندازه یه خانواده، چه یه مدرسه، چه یه کشور، چه یه عقیده، یه نهله، هر چی که داره تربیت انجام میده، داره یه کلمات رو میکاره در جان اون مخاطبش. حالا این کلمات یا طیبن، که اگر کلمه طیبه باشه بیان قرآن کریم، اصلا اینا لزومی نداره که بیان قرآن کریم من باشه، خود ما هم اینا رو میفهمیم. ممکنه مثلا حالا در جوامع مختلف دنیا در طیبه یا خبیث بودن یک کلمه اختلاف داشته باشن، ولی واقعا اصل این موضوع اصلا چیزی نیست که بگیم امام صادق گفته، امام باقر گفته، نمیدونم قرآن گفته. اینا یه حقایق موجود در عالمه. مسئله اینجاست که امام صادق و امام باقر هم حقایق موجود در عالمو به ما گفتن. اینجوری نیست که بگیم حالا چون مثلا امام باقر گفته، چون امام صادق، امام صادق و امام باقر حقایق موجود در عالمو گفتن. این عالم یه طراحی داره. شما اگه یه کلمه خبیث بکاری توی یه جامعه، اون کلمه خبیث آثار خبیث داره. کلمه طیب بکارین، آثار طیب داره. کلمه طیب آثارش ثباته. میوه و ثمره دائمیه. دائما شما احساس ثبات و قرار میکنی، نه احساس بیقراری. و دائما میبینی که این کلمه طیب داره میوه میده، ثمره میده و داره کار میکنه. کلمه خبیث هم ریشه و قرار نداره. حالا این کلمه طیبه میتونه تو حوزه اقتصاد باشه، میتونه تو حوزه کلمه خبیثش هم میتونه، میتونه تو حوزه فرهنگ باشه، میتونه تو حوزه عقاید دینی باشه. پس کلماتن که تو این عالم دارن کار میکنن. کلمه خبیثه نه ریشه داره نه قرار. اگه بکارینش آدما رو بیقرار میکنه، میوه هم نمیده. این بیان قرآن کریم. قدم بعدی که برداشتیم این بود که گفتیم حالا وقتی به سخنانی که قرآن کریم از انبیاء الهی با قومشون نقل می‌کنه، یعنی تربیت انبیاء ما توجه می‌کنیم، به یه جمله مشترک برخورد می‌کنیم. می‌بینیم تمامی انبیاء یه حرف بیشتر نداشتن. اون جمله مشترک که در قالب موارد هم اولین جمله‌شون بوده، اعبد الله بوده. در 2 جلسه راجع به اعبد الله صحبت کردیم. گفتیم اعبد الله 2 بخشه، یه الله یه اعبدوه. وقتی مراجعه کردیم به قرآن کریم، دیدیم که قرآن کریم اللهو وقتی میخواد معرفی کنه، از قبل از معرفی الله از هو شروع میکنه، میگه هو الله. دیدیم که هو هویت و مصدر و حقیقت و جان عالمه. و وقتی هو میخواد ظهور کنه، یعنی هویت عالم میخواد ظهور کنه، حقیقت در زیر پرده عالم میخواد ظهور کنه، این ظهور با الله اتفاق میفته، در لباس الله ظهور میکنه، هو الله. قدم بعدی این بود که وقتی سوال کردیم الله کیه، قرآن به ما جواب داد که اولا خود الله ظهور هویت پنهانه. یه حقیقتی در این عالم هست که اگه آدمو به حال خودش واگذار کنن، آدمو حقیقتو حس میکنه تو پیچ و خم زندگیش. یه حقیقتی تو این عالم هست، اون حقیقت یا هویت عالم میخواد ظهور کنه. این هویت در کسوت الله ظهور میکنه وقتی که میخواد فوران کنه. ظهورش هم از جنس فورانه، مثل آتش فشانه. فوران میخواد بکنه. فوران چیه؟ این عالم. این عالم ظهور اللهه. لذا میگن عالم خدای ظاهر است. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد کلک ازلی نقش جمال احدی را. جانها ملکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را هرگز نتوان دید جمال احدی را. خب اون جمال احدی میخواد ظهور پیدا کنه. الله هویت حقیقی تمامی صفات موجود در الله مصدر و منبع جوشش هویت هاست. ببین اینا بحثای علمی نیست. اگه که اینا رو بیابه راحت میشه. دانستنش به درد نمیخوره. البته قدم اول دانستن، یافتنش خوبه که من متوجه باشم که یه هویتی در این عالم هست که مصدر و منبع جوشش هاست. ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ زردی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟ شکر سازو میخوان یا شکرو؟ هر صاحب هستی هستیشو از اون میگیره، هر هویت داری هویتشو از الله میگیره. یه حقیقتی تو زیرساخت عالم هست. قرآن از اول تا آخر مونده اونو معرفی کنه. تمام دعوت انبیا معرفی اون شخصیته. همه هیچن، هیچ اوست که اوست، که همه هست ها ز هستی اوست. هزاران بیت از اشعار ادبیات فارسی رو براتون تفسیر کردیم. هزاران بیت در اشعار ادبیات فارسی از همین حرفا رو میزنه. اشعار حافظ، مولانا، سعدی، هر کی مراجعه ایمون، سنایی، غزنوی، اشعار عطار، اینا که تو اوج بوده کلماتش. قدم دومی که برداشتیم گفتیم حالا ما یه مالکیت حقیقی داریم، یه مالکیت اعتباری. مالکیت اعتباری مثل مالکیت ما نسبت به اموالمون که یه قرار داده، حقیقت خارجی نداره. اما یه مالکیت دیگه هم تو این عالم هست که ما هم حتی اونو داریم، مالکیت حقیقیه تو این عالم. مالکیت حقیقی مالکیتی است که دوام ملک به مالک وابسته است. یه جور دقیق ترش اینه، هستیش به مالک وابسته است، ادامه هستیش هم به مالک وابسته است. چون میگه هستیش به مالک وابسته است، میگه خب نقاش نقاشی به نقاش وابسته است. نقاش قلم روی بوم نذاره نقاشی کشیده نمیشه. اما دیگه ادامه بقایش به نقاش وابسته نیست. نقاش از دنیا میره نقاشی میمونه. اما تصویر توی آینه به کی وابسته است؟ به صاحب تصویر. صاحب تصویر هم ایجادش میکنه، هم بقا بهش میده. یه لحظه اگر کنار بکشه تصویری در کار نیست. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. اون انسان‌های کاملی که داد و فریادشون به آسمان بلند بوده به این مقام توجه داشتن، چون میدونست، میفهمیده که دارایی داره، ولی میدونست دارایی مال خودش نیست. من الان میفهمم که میتونم حرف بزنم، من دارم حرف میزنم دیگه، میفهمم که میتونم، حالا چجوری حرف میزنم بمانه، ولی بالاخره تکلم دارم دیگه، صدام داره از تو حنجرم بیرون میاد. خب اما آیا میدونم که این لحظه دیگه ممکنه بیرون نیاد؟ لحظه دیگه ممکنه تمام افکار من پریشان بشه، نتونم کلماتو به هم دیگه پیوند بزنم، فراموش بکنم اصلا کلمات، اصلا ساختار فکریم به هم بریزه، اصلا یک باره یک لحظه دیگه تمام این چیزایی که دارم میگم و واقعا بهش اعتقاد دارم یه لحظه دیگه اعتقاد نداشته باشم. در آن بدیون پرت و بلاها چیه میگی؟ دیدیم از وقتی واسادم اتفاق میفته یه دفعه شک میکنه، مخصوصا اونجایی که دعا میکنی مستجاب نمیشه. خدای کجایی؟ خدای دعا مستجاب نکن. یه وقت من عصبانی شده بودم میگفتم یا من لا یستجیب و دعا من دعا. یکی است که وقت تو دعاست یا من یستجیب، یا من لا یستجیب و دعا من دعا. یکی است که مستجاب نمی کنی. دیدم همه خوشحال میشن وقتی اینو میگی، چون همه خودشون میخوان اینو بگن، جرئت نمی کنن. دعایی که مستجاب نمی کنی. یه وقتی آدم شک میکنه دیگه، میگه کجایی؟ دوام و هستی ملک به مالک وابسته است در ملک حقیقی. مالکیت حق تعالی، مالکیت حقیقی. یعنی عالم و صفات عالم و افعال عالم به حق تعالی وابسته است. نتیجه این گفتگو اینه که عبید، کسی که عبد شد یعنی بنده شد، مالک نیست. در نتیجه راجع به ملک تصمیم گیری نمی کنه. اولین قسمت فرمایش امام صادق بود که فرمود اگه حقیقت عبودیت رو میخوای خودتو مالک نبین. لأن العبید لیس له ملک. مال متعلق به الله میدونن و هر جایی که اون بگه امر کنه اونجا قرار میدن. مال هم پول نیست، اهم از پوله. تمام دارایی های حقیقی ما مال ماست، بینایی ما، شنوایی ما. دو، برای خودشون تدبیر نمی کنن. عبد برای خودش تدبیر نمی کنه، برنامه، ولی برنامه زندگی داره، بیکار نیست. خب تا هر دفعه اینو میگه همه میگه از آدم بیکاری که تدبیر نمی کنه، مگه میشه آدم تدبیر؟ چرا؟ برنامه داره ولی برای خودش تدبیر نمی کنه. چرا؟ چون قبلا برنامه‌شو یکی نوشته. برنامه حقیقی عبد و مالکش نوشته. لذا برنامه داره ولی برنامهش عمل کردن به برنامه ربه. که این همون مرحله سوم عبودیت بود که امام صادق فرمود. خصوصیت سوم عبودیت اینه که تمام مشغولیت عبد پرداختن به امر و نهی الهیه. اگه بخواید ساده سازی کنین در یک کلمه میشه تقوا. تقوا یعنی مراقبت از امر و نهی الهی. عبد بدون برنامه نیست. پرداختن به امر و نهی الهی برنامه‌ای که مالکش براش داره. این میشه برنامه. و انبیا اینطور با کاشتن کلمه طیبه اعبد الله قومشون رو هدایت و تربیت. اونایی که تحت تربیت انبیا بودن کاسبی میکردن، ولی کاسبی رو موجب درآمد نمیدونستن، لذا هر جوری کاسبی نمیکردن. شغل و پست و مقام قبول میکردن، ولی شغل و پست و مقام و رازق مراقب خودشون نمیدونستن، لذا هر جوری شغل و پست و مقام قبول نمیکردن. و همه افعال دیگری که دیگران انجام میدن انجام میدادن، ولی یه جوری دیگه انجام میدادن، جورش فرق. اما این خلاصه کل گفتگوهای 9 جلسه گذشته. و اما ادامه سخن. طرح یه چالش. کلمه طیبه عبد الله چجوری هدایت میکنه؟ چون کلیشو گفتیم، حالا کارگاه عملیشون. کلمه طیبه عبد الله اینطوری هدایت میکنه. ببینید اول عبد الله یه بار دیگه نگاه کنید چی میگه. داره میگه الله سبحانه و تعالی مصدر و منبع جوشش هویت هاست و مالک حقیقی تمام عالمه. در نتیجه دوام و هستی تمام عالم به حق تعالی وابسته است. خب عبد الله داره اینو میگه. معنای این کلمه طیبه اینه که حقیقت وجود همگی موجودات عالم دائما از منبع وجود، یعنی الله تعالی، در حال ظهور. ببینید به قارون گفتن که وابتغ فیما آتاک الله، در اون چیزی که الله برات آورده. قارون گفت اوتی توهو علا علمن، من با علم خودم به دست آوردم. اونا گفتن آتاکلا، اون گفت اوتی تو. این فرق نگاه توحیدی با نگاه غیر توحیدیه. آتاکلا از زمین تا آسمون با اوتی تو. اوتی تو قارون میسازه. آتاکلا سلیمان و یوسف و ابراهیم میسازه. اینا یه کلام نیست، یه کلامیه که میره توی جان بعد آثار میده. بهش گفتن وبتقه، طلب کن فیما آتا کلا، در اونچه که الله برات آورده آخرت رو طلب. گفت اوتی تو من با علم خودم بدستونم، آخرت کیلو چنده، الله کجا. نتیجه چی میشه که میگن سجده کن؟ میگه من سجده کنم؟ انا خیر، منی که خیرم سجده کنم؟ نمیکنه سجده. بعد بهش میگن که هل لک الا ان تزکا، یه راهی به سوی تزکیه برای تو هست، قراره که نمو تزکیه، یعنی نمو صالحانه، قراره بیافتی تو نردبان رشد، رشد و نمو بکنی، به مقام صلاح برسی. هل لک الا ان تزکا، میگه که ما اوریکم الا ما ارا، همینه که من میگم، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من به جز به سبیل رشد شما رو دعوت نمی کنم. اینا فرق این داستانه، یعنی اینا عبد الله تو سینه‌شون کاشته نشده. موسی اومده عبد الله تو سینه فرعون بکاره، خداوند میخواد تو سینه شیطان عبد الله بکاره. اون مؤمنینی که قارون رو نصیحت کردن میخواستن عبد الله، بهش میخواستن عبد الله یعنی چی؟ یعنی ببین منبع وجود، یعنی الله ظهور کرده، تو شدی قارون. ولی یه لحظه دیگه تو قارون نیستی، با تمام ثروتت فرو میری در زمین. حالا ثروت که امر خارجیه، دارایی های داخلی خیلی جالبه. در یک لحظه انسان هیچ چی بلد نیست، هر چی فکر میکنی نمیفهمی چی باید بگی، کلمه از یاد آدم میره. من خودم چند تا مثال دارم، بارها گفتم خدمتتون، ولی بعضی دوستان نشیدن. من داشتم نماز میخوندم، میگفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده وحده انجز وحده و نصر، من میگفتم نه اینجوری نبود و یه جور دیگه بود. بعد دوباره برمیگشتم بعد باز میگفتم اشهد ان لا اله الا الله انجز وحده نصر عبده. یه بارم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بقیه‌اش یادم رفت. گفتم چی بود بقیه‌اش؟ یکی رفته بود منبر میگفت بسم الله الرحیم، بعد میگفت این یه چیزی که هم داره بسم الله الرحیم، چرا بسم الله. یه نفر بالای منبر مردمو به مردم توهین میکرده، شما نمیفهمید، شما فلان، خیلی هم عالم بوده. یه روز میره بالای منبر، همه چی یادش میره، بعد میگه امام حسین من غلط کردم دیگه، بالای منبر توختر نمیاد، بسم الله الرحیم یادش نمیاد. میگفت نه یه چیزی کم بود. حالا من این داستان شنیدم، برای خودم اتفاق افتاده، اشهد ان لا اله الا وحده و حتی انجز وحده، نمیدونم این چرا یادم افتاده بود. این آدمیزاد اینه، خب دائما منبع وجود داره ظهور میکنه، ماییم، صفاتمون هم صفات ماست، افعالمون هم افعال ماست. بعد ببینیم ما الان یه چیز داریم اینجا میگیم، من نمیدونم کی اینو تو پیچ و خم زندگیش پیدا کرد. تو پیچ و خم زندگی، در مسائل مالی، در تربیت بچه، در روابط اجتماعی، یه جایی خدا دائما یه عزیزی، کاش امشب اینجا بود، شب از من سوال میکرد، خیلی حرفش مهمه. گفتم ببین جواب سوالت با یک کلمه حل میشه. یه کلمه اگه برای انسان جا بیفته، انسان زندگی شیرین میشه، حتی تو این اوضاعی که ما داریم زندگی میکنیم. و اون کلمه سیره. زندگی سیره. قرار نیست ما مثلا اینجا کیف کنیم، هر روز چلو کباب بخوریم، بعد مثلا همه به میل ما باشن، بارون به میل ما بیاد، آب هوا به میل ما باشه، حکومت به میل ما باشه. همینه که هست. ولی اگر انسان متوجه شد که داره سیر میکنه، سیر لازمش این اتفاقاته. قراره این اتفاقات هر کدوم یه قسمتی از وجود منو فعال کنه. یه قسمتی از وجود سعادتمندانه منو فعال کنه. حالا یه جاش مریضیه، یه جا حاکم ظالمه، یه جا همسر بد اخلاقه، یه جا بچه نافرمانه. خب شما با این سیر چگونه سیر کنی؟ خب ما همش میخوایم به میل ما باشه، نمیشه. حالا دائما منبع وجود یعنی الله تعالی در حال ظهوره. پس اونم ظهور اللهه. این عالم ظهور الله، الله طراحی کرده. اگر یک لحظه قطع نظر کنه، نه منی هست و نمایی. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. یعنی قالب میگه چقدر جالبه. یعنی عالم قالبه. قالبم نه قالبا که یه چیزی باشه مثل آستین. یه وقتی نخشو بکشی هیچ چی توش نیست. قالب عدمی. عالم اینه. اون قالب ها که میگه اینه. بعد به زبانهای مختلف گفتن چند لغت در جهان جمله به معنا یکی. میگن که میگه آسمان زمین کوتاه، اینا لغت شما دارین میگی. جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما ظروف رو بشکنید یه آب بیشتر تو این عالم نیست. اون آب این اللهه. حالا این کلمه طیبه اسمش توحیده. توحید اینه. راه. توحید بیانگر اینه که انسان اعتقاد داشته باشه. توحید یعنی چی؟ 33 سال پیش آقا امجد میگفت سخت ترین علوم توحید است، علمن و عملن. هنوز من باهاش تو قسمت دوم موافقم که عملن سخت ترین علم توحیده. یعنی که آدم موحد بشه. ولی علمنش ساده شد دیگه. حالا علمنشو میشه ساده کرد. سادهش این یه صفحه است. توحید چیست؟ ببینید دو تا داستان داریم، دو تا سوال است. توحید چیست؟ موحد کیست؟ برای این سوال علم عرفان طراحی شده. عرفان نظری پاسخ به دو سوال میده. توحید چیست؟ موحد کیست؟ توحید چیست؟ توحید این است که هستی همگان از حق تعالی است. و بقای این هستی هم از حق تعالی است. یعنی همه دائما دارن هستی میگیرن، بقایش هم دارن از اونجا میگیرن. اینه که انبیا و اولیا بیچاره بودن. انبیا و اولیا دارایی نداشتن. خودشون نمیفهمیدن دارایی دارن. عیسی میگه من خلق میکنم. به اذن الله مرده زنده میکنم. به اذن الله پرنده گلی رو پرنده زنده میکنم. با مشتش یه شکل پرنده بوده. که هیئتته. نه یه پرنده با ظرافت‌های هنرمندانه. یه چیزی شبیه پرنده اینجوری یه گل درست میکرده، بعد درش میدمیده میشده پرنده. بعد میگه اخلق و طیر به اذن الله. به اذن الله این کارو میکنم. خب نمیکرده، خودش داره میگه میکنم. ولی عیسی نمیدونسته که این مال خودش نیست. عیسی میدونسته که اگه یک لحظه ازش قطع توجه بشه، عیسی مثل حسین رحیمی. برای همین بوده که شعیب بهش میگن بت پرست، شو میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. یعنی چی؟ یعنی من تا این لحظه الان نمیخوام بت پرست شم، شاید یه لحظه دیگه بخوام. هستی همگان از حق تعالی است، بقای این هستی هم از حق تعالی است. این توحید. موحد کیه؟ موحد اینه که اینو یافته و شما در زندگیش میبینی، در رفتارش، در تجارتش، در رفتارش با خانواده‌اش، در رفتار اجتماعیش، در رفتار سیاسیش. این اعتقاد صرف یک دانستن بدون آثار عملی نیست. کسی که اعتقاد داره هستی همگان از اوست و وقای هستی هم از اوست، این اعتقاد براش آثار عملی در تمام جنبه‌های زندگی به همراه میاد. حالا مرحوم علامه در مورد نتایج این کلمه طیبه که توحید نام داره، من از علامه شاهد مثال میارم که شما فکر نکنید من دارم خاکی میرم. بدون یه مؤیدی هم هست. حالا یکی ممکنه بگه من علامه رو قبول ندارم، اون دیگه بحث دیگه ای. ولی اینم یه مؤید از این که علامه طباطبایی، علامه طباطبایی خلاصه 1000 سال حوزه شیعه است. اون قسمت تازه عالی حوزه شیعه، نه اون قسمت ظاهرگرای حوزه شیعه. علامه طباطبایی خلاصه، تازه خلاصش هم نیست، خلاصه به عرش رفتشه. یه وقت من یه کتابی خلاصه میکنم، یه وقت شما یه کتابی خلاصه میکنی میبریش تو عرش، اوجش هم میدی اون خلاصه رو. خلاصه به عرش رفته ملا صدرا و تفکر ملا صدراست. خلاصه به عرش رفته 1000 سال تاریخ شیعه است. تا 200 سال دیگه، اون که آقای مطهری گفته 200 سال دیگه، به شرطی رو آثارش کار بشه. خوب کار. این کلمه طیبه نامش توحیده. حالا ایشون چی میگه؟ ایشون میفرماید که توحید این است که از تمام جهات تسلیم میشه. البته همه موحد هستن از این ور، مثلا همه تسلیم پول نیستن از تمام جهات. منابع پول. بعد اونایی که باهوش‌ترن میفهمن پول در قسمت قدرت به دست میاد، بعد به قدرت وابسته بشه. وابسته پول و قدرت. بعد هر چی بگه میگه چشم. بعد این چه حرفایی میزنن دیگه؟ آدم تعجب میکنه، تعجب نداره. ما هم خدا رها کنه همین حرفا رو میزنیم. از تمام جهات تسلیم بشه و حق روحیت رو به طور کامل ادا کنه. اونا که این کسی که شما شد همه تسلیم و رضا شد. گرو عشق و جنون شد گوهر بحر و صفا. چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش، نظر عشق گزیدش همه حاجات روا شد. اگه خواستین یه مستاق برای این پیدا کنین، ابوالفضل داره اینو میگه. ما بگیم کشک، ما شعر داریم میگیم دستگاه ماهور میخوایم بخونیمش. ابوالفضل میگه خونا کان کس که چما شد همه تسلیم و رضا شد. گرو عشق و جنون شد گوهر بحر و صفا شد. چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش، نظر عشق گزیدش همه حاجات روا شد. برای همین باب الحوائجه. هیچ خشوع قلبی و هیچ خضوع عملی نداره جز برای رب جلیل. به احدی در مقابل احدی خاضع و خاشع نیست مگر به خاطر پروردگار. ببین معنیش چیه که به مردم احترام نمیذاره؟ به همه کس احترام میذاره، چون به جهان خورنم از آنم که جهان خورنم از آن. اما در مقابل کسی خاشع نیست بابت این امکانی که قرار از اون بهش برسه، نه قلبا نه عملا. البته ممکنه ما بگیم خب ما قلبا که بالاخره نمیتونیم که، ولی عملا که میتونیم. ما قلبا پولو دوست نداری، من که والا دوست دارم، من هرچی فکر میکنم میمونم دوست دارم، ولی آیا عملا چی؟ عملا میتونم هر پولی رو بخورم؟ اگر عملا اون پولو نخوردم، قلب در اختیار خداست. اعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه. پس اونی که در اختیار انسانه قلب نیست، اونی که در اختیار انسانه عمله. به واسطه عمل قلب بعداً در اختیار انسان قرار میگیره. اینم یکی از شاه کلیدای گفتگوهای. و این اصلی است که ببینید، تعبیر علامه رو ببینید، میگه این اصلی است که با وجود ببینید دو سه صفحه این، حالا پاورپوینتش گنده است صفحاش، دو تا خط بیشتر نبود، این دو خط، میگه این اصل با وجود مجمل و مختصر بودنش تمام معارف و شرایع دینی رو در بر میگیره. یعنی همه کتاب الله داره از اول تا آخر اینو میگه، از اول تا آخر کلمات اهل بیت اسناد و طهارت داره همین حرفو میزنه. و من میتونم هزاران شاهد برای شما بیارم از ادعیه، از روایات و از آیه قرآن که همین ایشون داره میگه درست داره میگه. تمام انبیای الهی و کتب آسمانی زمینه ساز دسترسی بشر به عالی ترین دستور سعادت بشری یعنی قرآن بودن. همه اومدن زیر ساخت آماده کردن برای قرآن، ولی روح و جامایه همه حرفاشون یکی بوده، توحید. و توحید این است که حقیقت وجود همگی موجودات عالم دائما از منبع وجود یعنی الله در حال ظهور. لذا من با او کار دارم یا با شما؟ ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ زردی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ و اگر منبع وجود لحظه قطع توجه کنه، من و مایی در کار نخواهد. اینم تو پیش خم زندگی به آدم نشون میده. دیدی هزار جور آدم زمین و آسمون رو به هم میدوزه، بعد اون کار انجام نمیشه. بعدم یه وقت هیچی به زمین آسمون و هم نمیدوزه، کار خودش انجام میشه. گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود، چون خدا با آدم داره حرف میزنه، میگه ببین اینجوریه، صد تا حساب و کتاب کردی نشد، یه اصلا بدون حساب و کتاب انجام شد. من یه وقت یه بدهی داشتم، اون موقع مثلا خیلی بود برای من، بعدم یه بدهی آبرویی بود، یعنی آج آقا امجاد برام یه پول قرض کرده بود، فرداش باید تحویل میداد، بعد پول کم داشت. آبروی آج آقا بود دیگه، خیلی دیگه آبرویی بود. یه دفتر حوزه دماوند نشسته بودم، بعد یکی از این استادا به من زنگ زد، تلفن حوزه من برداشتم تلفنو، گفتم که بفرمایید. گفت شما این، گفتم رو، گفت من یه پولی لازم دارم، اگه مثلا شما بتونی واسه من جور کنی اینا. من خندم گرفت. یه طلبه سال اولی اونجا بود که پدرش کشاورز خیلی ضعیفی بود، مثلا توی شهرستانا وضع مالیشون هم خیلی بد. بعد مثلا اون موقع شهریه حوزه هم 3000 تومان بود، من مثلا بدهیم 150000 تومان. بعد این گفت آقا چرا خندیدی؟ گفتم والا من خودم الان 150000 تومان پول تا فردا لازم دارم. بعد این من زنگ زده میگه که، گفتم عجب خدایی، پول که نمیدی چیه که اومده میگه شما پول داری به ما بدی؟ گفت چقدر؟ گفتم 150000. گفت من دارم. گفتم بله. گفت من یه تابستون رفتم یه جایی کار کردم، پریروزا بهم زنگ زده گفته بیا من بعد به شما یه حسابی بدم، 150000 تومان به من داده، منم تو یه سال اینو لازم ندارم. ما هم گرفتیم پولا رو دادیم 150000 تومان بدیم. اینا پیچ و خم زندگیه. شما الان هر کی بخواد صحبت کنه همتون کلی از این داستانا دارید، ندارین؟ خدا وکیل مخصوصا بزرگترا ندارین. کلمه طیبه اعبدالله همون پیام توحیدی تمام انبیاست.
کلمه طیبه اعبدالله زیربنا و جانمایه دعوت انبیاست. روح تمام دستورات اسلامه، یعنی توحید. شما اینو بگیری هیچی توش نیست. هزار سال برو کربلا، به والله و به بالله و به تلا، به سوره حمد و سوره قل هو الله، اسلام دین کمی نیست. اصلا اسلام از اعداد خوشحال نمیشه. جمعیت ما رو نگاه کنیم شب چقدر اومدن. خدا اسلام دین کیفیه، نه دین کمی. اسلام براش امام حسین براش اهمیت نداشت که 70 نفر این برن اونور 30000 نفر. کیفیت 70 نفر شما ببین، یکیش حره، یکیش ابوالفضل. ابوالفضل با عالم شما عوض میکنی. خود ما که تازه، من که امثال من که ما دنیا پرستیم و پول پرستیم و عاشق دنیاییم، چقدر بهتون بدن ابوالفضل رو میفروشیم؟ خدا وکیلی به قلبتون مراجعه کنیم، میگم حب ابوالفضل رو چقدر بدن میفروشیم؟ همه دنیا رو بهتون بدن میفروشیم حب ابوالفضل رو؟ وقت ابوالفضل کیلوی کمیه، حالا اونور 30000 تا. خب 30000 تا خولی و شمر و اینا چند میارزن؟ 30000 تا کامیون نخاله چند میارزه؟ تازه بعد کامیون خدا تو من بدی ببرم خالیش کنم بیرون بیارم، ولی یه الماس چقدر میارزه؟ اسلام دین کیفیه. اسلام با تعداد سجده، با تعداد آدم و کیلومتری نیست، تعدادی نیست، کیفیه. بله اگر کیفیت آمد، اون وقت کمیت خودش معنی پیدا میکنه دیگه. شما یه سجده کیفی کنی دیگه ول میکنی سجده رو، یه نماز کیفی بکنی نماز رو بری، یه سحر کیفی داشته باشی این سحر رو ول میکنی، یه جلسه رو زیارت، یه سخنرانی کیفی بریم اون سخنران رو ولش میکنی. روح و جانمایه رو بگیر شما برو. شیطان اصلا با این چیزا کاری نداره. بودو من برن کربلا، بودو برو من که شیطان اینا ضرر نداره که، ولی اگه یکی رفت کربلا حسینی شد اون شیطان برای ضرر داره. روح و جانمایش توحیده. پیام توحید کلمه طیبه عبدالله به زبانهای مختلف در دل آیات قرآن بیان شده. حالا یکی از آیات که عالی ترین سطوح توحید رو گفته، که به فرمایش مرحوم علامه در سایر کتب انبیا و کتب حکمای قدیم که به ما رسیده نیست این سطح از توحید، یعنی این الان رفت یه لولی دیگه، عبدالله اونجا نیست، از عبدالله اوج گرفت. ایشون میگه این آیه که عالی ترین سطوح توحید رو در بر داره، انا لله و انا الیه راجعون، همون که وقت میگی ای بابا نخونین و یاد مرگ افتادی، این آیه عالی ترین آیه قرآن در سطوح توحیده. مرحوم آقای قاضی گفته سطحی از توحید رو بیان میکنه که در هیچ یک از کتب انبیا ثابت نمونده. علامه هم در رساله توحیدی، در رساله اول توحید میگه. و اونجا آقای قاضی میگه داره مکتب احراق اسلامو داره میگه، که مکتب احراق رو داره بیان میکنه. حالا ثمرات عملیشو نگاه کنید. انا لله و انا الیه. اغلب ما گرچه به آخرت و جاودانگی اعتقاد داریم، ولی اثری از این اعتقاد در عمل ما دیده نمیشه. و همین خاطر قرآن وقتی میخواد از آخرت حرف بزنه 5 بار تاکید میکنه. در ادبیات عرب وقتی تاکید میکنن که شنونده منکر باشه، وقتی 5 بار تاکید میکنن یعنی شنونده خیلی اوضاعش خرابه. ان الدار الاخره لهی الحیوان، 5 تا تاکید داره، از این 5 تا 3 تاش حصر، حصر دیگه اوج تاکید. عملی در عمل شما آثار عملی تو آخرت میبینی؟ اگه دیدین سلام ما رو بهش برسونیم، کسی دیدین که آثار عملی از آخرت داره. وقتی اینجوری شد، وقتی که آخرتی در کار نبود، تمام تلاش های انسان منحصر میشه به دنیا. بالاخره آدم باید دنبال دارایی میگرده دیگه، اگه دارایی جاودانه رو قبول نداشته باشه، دارایی موقت رو که لازم داره دیگه. قرآن کریم از این رفتار امثال ما اینطوری حرف میزنه، میگه فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیغمبر از کسی که از ذکر ما روی گردان شده، تو هم ازش روی گردان باش، پشت کن بمونه. کسی که اراده جز حیات دنیا نداره، کسی که تمام تلاشش منحصر در حیات دنیا است و اعتقاد عملی به جاودانگی نداره، این آدم از سعادت اصلا تصویری نداره. سعادت تصویری نداشت، وقتی از آخرت تصویری نداشت دنبال چی بگرده؟ من الان تصویر دارم، مثلا میفهمم که شمال ایران چجوریه، یه ویلا تو شمالم چجوریه و چقدر کیف داره مثلا آدم بره 14 ساعت تو ترافیک گیر کنه، بعد وقتی رسید مجبور همون موقع برگرده دیگه، چون 14 ساعت هم بعد ترافیک برگشت گیر کنه و کیف کنه اونجا. چون اینو میفهمم دوست دارم مثلا تو شمال یه ویلا داشته باشم، اما چه میفهمم که آخرت چیه؟ از سعادت هایی که خداوند از اون بعد، خداوند وقتی با معرف میزنه اونجا همینجوری حرف میزنه، چون ما اصلا تصویری نداریم از اونجا، از خانه و باغ و رودهای نمیدونم که تجریم تحت الانهار و اینا حرف میزنه. در زندگی کسی که اراده جز حیات دنیا نداره و تمام تلاشش منحصر به حیات دنیا، سعادت منحصر در بهره بردن از مواهب زندگی دنیاست. همینی که شما میبینید تو جامعه در همه ماها هم هست. همسالم. چون این شخصی در انتخاب‌های پیش رو چیکار می‌کنه؟ ببینید قبول دارین نه؟ شما از بین خوف و امنیت کدوم انتخاب؟ امنیت رو انتخاب می‌کنید. گرسنگی و سیری کدوم انتخاب می‌کنید؟ معلومه آدم سیر بودن انتخاب می‌کنه، گرسنگی. فقر و ثروت کدوم انتخاب می‌کنید؟ دیگه جا نداره اصلا فوری بگین ثروت، بدون سر فقیر و بدبخت بود نداره بشه. از مرگ و زندگی کدوم انتخاب می‌کنید؟ سلامت زندگی انتخاب. خلاصه این شخص در جنبندیش اینه که در تمام انتخاباش دارایی رو انتخاب می‌کنه. غیر از این آدم همیشه دارایی رو انتخاب می‌کنه یا نداری رو. این شخص در انتخاباش همواره دارایی رو انتخاب می‌کنه. در نتیجه خوف، گرسنگی، فقر، مرگ و امثال این امور رو دوست نداره. در نتیجه سیر بودن و ثروت و امنیت و زندگی رو دوست داره. هر چی دارم خطا می‌کنم چون اشاره به من نه اینجوری نیستش. فقر رو خیلی دوست داره. آدم‌ها نوعا اینطوریه. تمام این دارایی‌ها رو برای چی می‌خواد؟ برای همسایه؟ برای خودش می‌خواد دیگه. غیر از اینه؟ خودش محور همه دارایی است. غیر از این. از اونجایی که خودش محور همه دارایی است، هر دارایی از جنس سیر بودن و ثروت و امنیت و زندگی و امثال امور که بهش برسه دوست داره، چون خودش رو دوست داره. و هر نداری از جنس خوف و گرسنگی و فقر و مرگ و امثال این امور بهش برسه، اینا رو دوست نداره، چون خودش رو دوست داره. اگه به ثروت و امنیت و سلامتی و هر امری از جنس دارایی بهش اضافه بشه، شاد و خوشحال میشه. دوستش داره اونا رو. چرا؟ چون خودش رو دوست داره. و اگه به ثروت و امنیت و سلامتی خودش یا عزیزانش یه لطمه‌ای وارد بشه، مصیبت زده میشه، اونا رو دوست نداره، چون خودش رو دوست داره. ببین هر روز تو تهران دارن یه چیز حدود 150 نفر 200 نفر میمیرن، تو ناراحت میشی؟ البته الان که میگم یه کمی ناراحت میشی، ولی بعضی یه سر سوزنه دیگه، بعد تموم میشه، یه لحظات دیگه یادتون میره. ولی اگه اون یه نفری که داره دنیا میره همسایه‌مون باشه چی؟ ما خیلی ناراحت میشیم، ولی چقدر خیلی چقدره. حالا اگه بچه‌م باشه چقدره؟ اصلا دیگه نمیشه. همسایه اندازه یه انسانی که همسایه‌اش از دنیا میره، آه چه حاج آقا چه آدم خوبی بود. یه سه روزم ناراحتم، بعدم یادم میره. همون روزم مثلا میرم شام آمو میکنم، قهوه هم میکنم. ولی اگه بچه خودم باشه دیگه زندگیم تاریک نمیشه. اون بچه منه، اون همسایه منه، اونم که اصلا اون برای خیابون نمیشناسه، چون با من دیگه هیچ ارتباطی نداره. پس به میزان پررنگ شدن من مصیبت ها پررنگ میشه. حالا محور تمامی خواستن‌ها و نخواستن‌ها، غم‌ها و شادی‌ها، مصیبت زده شدن‌ها و بهره بردن‌ها، خود انسان و احساس مالکیتیه که نسبت به دارایی‌اش داره. ماشین من تصادف کرده ناراحتم، تو تهران روز 100 تا 1000 تا ماشین تصادف می‌کنه، من که ناراحت نیستم که، اصلا توجهی ندارم به این موضوع. و خیلی اموره. در هنگام فرارسیدن مصیبت‌ها هیچ تسلیتی به حالش سود نداره. ببینید الکیه، درست خط میگیرن آه خدا بهتون صبر بده، بچهش مرده خدا بهتون صبر بده، چیه؟ همینطوری یه علکیه دیگه، نیست اینجوری؟ همه ما یه تجربه داریم که به پدرمون از دنیا رفتن مثلا گفتن خدا بهت صبر بده، ما احساس که مرد الان دیگه من صبر پیدا کردم، جوری نیستش که یه لحظه بعد که خط تموم میشه همه مصیبت ها ریخته رو سر آدم، مثلا اونایی که اونا گفتن باد هوا بود. هیچ تسلیتی به حال آدم سود نداره. هیچ آبی برای آتش از دست دادن ها نافع نیست. تا خودش و احساس مالکیت هست مصیبت، تا یک سر مویی از تو هستی باقیست، آیین دکان بت پرستی باقیست، یا اندیشه کار بت پرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت ز پندار شکستی باقیست. تا خودش و احساس مالکیت هست مصیبت هم هست. چاره کار چیه؟ احساس مالکیت رو ازش بگیری، یعنی قیچی بندازی، این تو اصلا مالک نیستی. و ببینی اینو بیابه ها، نه اینکه بفهمی، بیابه که مالک. این پاورپوینت ها مثل شعره، شعر شاعر یه وقت نمیاد. من یه وقته همطوری میشنم شعر، لپتاپ نمیاد، یه ساعت میشنم نمیاد، بعضی وقتا یه ساعتش یه ساعت، بعضی وقتا همینطوری میاد. یه وقته میشنم مثلا یه کاری که یه روز میخواد انجام بشه یه ساعت انجام میدم، یه وقته یه کاری یه ساعت یه روز. شاعر میفهمه که شعر دست خود آدم نیست، میونه همینطوری داره شعر میگه، با همینطوری نیست، شما میگه همینطوری. یکی از استادای معروف میگه از شهریار پرسیدم این تشبیه ها و استعاره ها رو چجوری میگه میتونی عقل بدین که سر من اینا نمیاد، اینا خودشون میاد، اینطوری نیست که آدم اینا رو بیاره. اون وقت شاعر میفهمه، نویسنده میفهمه، کسی که میخواد یه چیزی رو از درون خودش تولید کنه بریزه بیرون میتونه، یه وقته قفل میکنه. چاره کار چیه؟ گرفتن احساس مالکیت، بلکه گرفتن از کاش جلسات ما سخنرانی نبود، امروز تو روزگار من سخنرانی کار نمیکنه، کاش میتونستم آدما صحبت کنم. من الان عزیزان بزرگوار تقریبا از همه بیشتر این جمع من میشناسم، بزرگوارا میتونن جلسه اصلا تو رشته های خودشون اگه میتونستن الان برام صحبت کنن، ده ها نمونه از این چیزی که من دارم کلیشو میگم مثال میزنم برام جامعه، که در امر پزشکی یک پزشک قهار چطور میفهمه که کار دست خودش نیست؟ یه پزشک تازه کار ممکنه نفهمه، اما یه پزشک با تجربه میفهمه کار دست خودش نیست. یه معلم با تجربه میفهمه که خودش نیست. یه استاد با تجربه، یه شاعر با تجربه میفهمه که خودش نیست. و هر کسی، یه تاجر با تجربه میفهمه که تجارت دست خودش نیست. هر کسی تو رشته خودش میفهمه. چاره کار گرفتن خود از خیشتنه. علاج این درد که ریشه تمام درد هاست این آیه است. انا لله. میگه ببین خودت مال اللهی. انا جمع انا رو بشکافین. اناشو بذارین کنار. نا هم جمع انس. انا یعنی من مال اللهه. من ما. مای ما مال اللهه. ملک اللهه. مالکیت یادتونه گفتیم مالکیت حقیقی؟ نه اعتباری ها، نه اینکه ما رو به ما داده ما دیگه داریم میریم همجوری جلو. انا لله و انا الیه راجعون. میگه تو از آن خیشتن نیستی تا چه رسد به دارایی هایت. و ان قلت ما از نبتو، اگه به محبوبم بگم که من چه گناهی کردم. یه شعری هست جنید میگه هیچ، جنید میگه هیچ چیزی به اندازه این شعر منو متحول نکرد. داشته از یه جایی میرفته، یک کسی هم داشته تنبور میزده، یک کنیزک آوازخانی توی خونه داشته میخونده، جنید زیر و رو شده. حالا ما این گونه گفتیم نگیم حالا فردا امام صادق تنبور میزد. من نگفتم امام صادق تنبور میزنه، دارم داستان میگم. بخیر من نمیدونم چه بدبختیایی دارم. یه آدم بدبخت تو جلسه امام حسین هست، چون همه خوشبختن، همه با اخلاصن، همه کار خودشون. الان مثلا مخاطب میاد قشنگ اینجا میشینه مطالب من میگیره، اوجم میگیره میره. بدبخته جلسه امام حسین گوینده است. اولا گوینده اصلا این کارش که اخلاص نداره، دوزار نمیارزه، یه لحظه هم فکر کنه که من چه کاری کردم، بدبخت شده رفته پی کارش، بعدم بعد 12 ساعت بشینه یه جلسه آماده بکنه، آخرش هم بعد جلسه میاد نمیدونه چه چیزایی به آدم میگه. امام صادق ستار میزده. گفتم آقا مگه من گفتم امام صادق ستار میزده؟ نه، اما بعد ببینیم امام صادق ستار میزده. واقعا همیشه خیلی یاد این داستان میافتم که میگفت که گفتن خوابیدن آب نخور عقلت میره. گفت عقل چیه؟ گفت چی بابا بخور. میگه تو خودت از آن خیشتن نیستی تا چه برسه به دارایی های تو. تو و تمام دارایی هات ملک اللهین. ببینی این آدم باید بیابه. کجا بیابه؟ تو پیش همه زندگی. این حرف ها کارگاه عملی میخواد. کارگاه عملی زندگیه. پس بریم با زندگی کیف کنین. با حاکم ظالم کیف کنین. حاکم عادل هم اومد کیف کنین. با آدم بد اخلاق کیف کنیم، با خوش اخلاقش هم کیف کنیم. حالا الان میگم چجوری باید کیف کنیم. تو و تمام دارایی‌هات ملک حقیقی اللهی و دائما اصل وجود تو و تمام دارایی‌های تو از جایگاه الله در حال ظهوره و همگان هم این گونه. یعنی همه آدما ظهور الله هن. دیگه من با شما کاری ندارم، من با الله کار دارم. اللهی که اینو سر راه من گذاشته تا منو تربیت کنه. حالا تربیت چیه؟ حالا ببینین انا لله و انا الیه راجعون. انا لله چی کار میکنه؟ رابطه دروغین بین انسان و اصل وجودش رو قطع میکنه. تمام گرفتاریامون مال رابطه دروغینی که ما برای خودمون درست کردیم. که من گفت هیچ چیزی به اندازه این شعرا منو متحول نکرد. سه تا بیت، مصرع اولشو عاشق میگه، مصرع دومشو معشوق، یا مثلا حاج آقا میگه، مصرع دوم حاج خانم. حالا میگه عاشق معشوق، حاج آقا میگه حاج خانم. حاج آقا میگه اذا قلت عهد الهجر لی حلل البلا. اگه من بگم که آخه هجران تو لباس بلا به تن من کرده، تقولین لولا الهجر لم یطب الحب، به من جواب میده اگه هجران نبود محبت شیرین نمیشه. لذت خوردن در گرسنگیه دیگه، آنها هاش سیر باشه که لذت نمیده. و این قلت هذا القلب احرقه الهوا، اگه بهش بگم این قلب منو هوای تو آتیش زده، تقولی به نیران الهوا شرف القلب، میگه شرافت قلب این آتشیه که توش افتاده، این آتش باید بیفته تا قلبو به شرافت بده. شاید مثال این سومی است. و ان قلت ما از نبتو، اگه بگم آخه من گناه من چیه، قالت مجیبتن، به من جواب میده وجود و کذنب لا یقاس به ذنب، وجود تو یه گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. ما الحمدلله شراب نخوردیم، ما الحمدلله قرآن راضی نکردیم، ما اینا تو توحید اینا اصلا معنی نداره. کسی که نفر میزنه سر سوزن بوی از توحید نخورد، یه لحظه دیگه ولتن شرابم میخوری.
خب شما که شراب نخوردی قمارم نکردی، همونی نبود که چشرونی هم کردی، چطور اونجا کردی اینجا نکردی؟ پس کی بوده؟ اگه منم پس باید در همه صحنه ها من باشم دیگه. چرا تو بعضی صحنه ما تازه نوشابه هم نمیتونیم نخوریم، چه برسه یه نوشابه رو نمیتونیم ترک کنیم. انا لله و انا الیه راجعون رابطه دروغینه بین انسان و اصل وجودش رو قطع میکنه و خودی رو که ریشه همه مصیبت ها بود از خود آدم میگیره. یه ببین انیتت مال اللهه. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. تازه اون وقت میفهمی که چی میگفتن اینا. ببینی به علامه گفتن که ما پدرت برادرش با عالم ارواح ارتباط داشته، گفته به در مادرمون از شما راضی نیستن، گفتن این همه داره ثواب میفرسته ما رو یاد نمیکنه. گفته بود والا من تا حالا اصلا توجه نداشتم که این المیزان ثوابم داره، اگه ثوابی داره مال پدر مادر. انا لله و انا الیه راجعون رابطه مجازی مالکیت بین انسان و دارایی هاشو قطع میکنه. با قطع شدن رابطه مجازی مالکیت بین انسان و دارایی هاش، با از دست رفتن دارایی مصیبت زده نمیشه، اون رابطه مجازیه. حاجی مرشد وقتی که کبابی سوخته بود گفته بود آتش آن است که شد مایه فیروزی ما، خوشحال شده بود خلاص شده. مصیبت در از دست رفتن چیزی است که ملک منه. وقتی رفت چیزی که در تصرف و ملک من نیست، من خودم هم در تصرف خودم نیستم. اینو آدم خودش در خلوت خودش میفهمه دیگه. شما حالاتتون دست خودتونه، با بغض دست خودتونه، قلبتون دست خودتونه، حال دعا دست خودتونه، حال مناجات دست خودتونه، هیچ کدوم دست آدم نیست. تو آب و حواس میاره میره. وقتی فهمیدم چیزی در تصرف و ملک من نیست، مصیبت زده نیستم. دقت کنید، انسانی که در مکتب انا لله و انا الیه راجعون تربیت میشه مصیبت زده نمیشه ها. یعنی چی؟ معناش این نیست که هیچ تغییری تو حالش ایجاد نمیشه، حالش تغییر میکنه، مصیبت زده نمیشه. مگه میشه با آمدن آب و هوا آدم حالش تغییر نکنه؟ ولی بعضیا تابستون بعدشون میاد، از زمستون هم بعدشون میاد، نه چی خودشون میاد. یکی میگه آخ جون تابستون اومد، آخ جون هم که زمستون اومد، با هر کدوم کیف میکنه. مصیبت زده نمیشه یعنی مصیبت از پا نمیندازتش، صبر میکنه. نقص در اموال و جانها و فرزندان مصیبت، آدم ناراحت میشه ولی مصیبت زده نمیشه، صابره. مثلا پیغمبر فرزندش از دست داد گریه میکرد، امام حسین نزدیک بود سر جنازه علی اکبر جان بده، وقتی ابوالفضل دید گفت الان انکسر زهری. آقای کشکر عزیز میگه من نفهمیدم یعنی چی، وقتی برادرم شهید شد فهمیدم الان انکسر زهری یعنی چی. سخنش این است که غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده شادی آن که این غم از اوست. غم که مزهش با شادی یکی نیست که، مزه غم یه مزه است، مزه شادی، ولی با هر دو کیف میکنه، با غم میغمد و با شادی میشادید. سخنش اینه، حقیقت حق تعالی مالک حقیقی ماست، قوام ما، قوام هستی ما، در نتیجه قوام تمام صفات و افعال ما، امنیت ما، اموال ما، فرزند ما، ثمره ما به حق تعالی وابسته. سخنش اینه که حق تعالی مالک مطلقه و در این مالکیت قادر مطلقه. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خود رای. سخنش اینه که حق تعالی رب موجوداته، رب کسیه که تمام موجوداتو به کمال سوق میده و نقایصو برطرف میکنه. پس در هر دادن و گرفتنی در حال سوق دادن انسان به سوی، حالا دادن میخواد یا گرفتن دیگه براش فرق نمیکنه، در دادن یه چیزه، در گرفتن یه چیز دیگه است، منم تسلیمم. سخنش اینه که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر چه به ما اصابت میکنه، یعنی هر اتفاقی که برای ما میفته، یعنی هر امری که برای ما واقع میشه، چیزی نیست جز آنچه الله تعالی نوشته، یعنی مقدر کرده. و هر چه به ما اصابت میکنه چیزی نیست جز این که اون مقدر کرده و اون در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته در حال تربیت انسان و سوق دادنش به سمت مسیر سعادت. پس در همه امور سعادت نهفته. در نگرش غیر توحیدی ما به دنبال سودیم، فراری از زیانیم. ما در نگرش غیر توحیدی به دنبال سلامتیم، فراری از بیماریم. به دنبال شهرتیم، فراری از گمنامی. به دنبال ثروتیم، فراری از فقر. به دنبال شادیم، فراری از غم. به دنبال عزتیم، فراری از ذلت. به دنبال زندگانیم، فراری از مرگ. اما در جایگاه توحید هر چه به ما اصابت میکنه رو تقدیر الله میدونه. اون در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته در حال سوق دادن ما به سمت مسیر سعادت. در جایگاه توحید سود و زیان، سلامتی و بیماری، شهرت و گمنامی، ثروت و فقر، شادی و غم، عزت و ذلت، زندگانی و مرگ تقدیر الله و سیر به سوی مسیر سعادت. لذا همه رو در آغوش. آیا ما در جایگاهی هستیم که بگیم هر چه به ما اصابت میکنه، هر اتفاقی که برای ما میفته، هر امری که بر ما واقع میشه از نای هر سببی، چیزی نیست جز آنچه الله برای ما نوشته؟ ببینید امیرالمومنین میگه 5 تا آیه، 6 تا آیه رو میگه صبا بخونید، یکیش اینه. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. نمیگه بخونید، یعنی اینو بعد آدم بخونه نوشته بشه تو وجود آدم، بعد در تحرکات در صبح تا شبش به این توجه داشته باشه، اعمالشو با این تنظیم کنه. وقتی آدم بعد یه مدت موحد میشه، کاشتن کلمات طیبه. آیا وقتی میگیم انا لله و انا الیه راجعون میتونیم بگیم به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا و مرهم از اوست. واقعا این شعر یا واقعیت نیست؟ واقعیت، ما مصیبت ما رو از پا میندازه، پاسخش به عهده